سلام دوستان، وقتتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. دوستان اومدن اظهار لطف کردن و گفتن که شاهین خبری ازت نیست. واقعیت خب خیلی درگیر بودم، هم احتمالاً درگیر یک پادکست دیگه‌ای که شاید کلید بخوره و پیش تولید اون، شاید اگر خورد اینجا براتون اطلاع رسانی میکنم، و در کنارش پایان نامه. امروز چی شد که اومدم و فکر کردم که باهاتون اپیزودی رو در میان بذارم؟ و یه موقعهای توی زندگی هستش که انگار گوشه ی رینگ افتادیم و همینطوری داریم میخوریم و هیچ کاریش انگار نمیشه کرد. این موقع ها یه کار اینه که درخواست کمک کنیم از عزیزانمون، از دوستانمون، از رفیقایی که واقعا یار و همراهن و امنن. من خودم در این ماه ها گاهی اوقات در روزهایی انگار گوشه ی رینگ بودم و همینطور انگار داشتم میخوردم و گاردم رو آورده بودم بالا. گاهی اوقات میومد پایین، یه دونه میخوردم و گاهی هم سعی میکردم شاید بتونم بزنم. زدن یعنی این که با تمام سختی ها، با تمام فشارهای فکری، با تمام نداری ها، پول نداری، وقت نداری، حالت خوش نیست. یه موقعهایی هم سختیش اینه که پول داری ولی حالت خوش نیست. یه موقعهایی هم باحالیش اینه که پول نداری ولی حالت خوشه. هرچند در تحقیقاتی که داشتم، پژوهشی که تو دستم بود و مطالعاتی که مقاله میخوندم در مورد رضایت از زندگی، خب رضایت از زندگی متاسفانه یا خوشبختانه با پولی که تو جیبت هست هم تا یه جاهایی همراهه. البته تحقیقات، من دو نوع تحقیق در این مورد خوندم. پژوهشی که میگه پول باعث خوشبختی یا شادکامی است، هپینس را باعث میشود. یه تحقیقات دیگه میگفت نه، پول باعث شادکامی الزاماً نیست. ولی زیباترین مطالعاتی که، یعنی متاآنالیزی که در این مورد دیدم، که یک مجموعه ای از پژوهش رو 300-400 تا از پژوهش، یا نمیدونم بگم 3-4 هزار تا، حالا 300-400 های خورده ایمنتره، رو بررسی کرده بودند، این بودش که شیوه مصرف شما، مصرف شما از داشته هاتون، حالا اون پژوهش میگفت مصرف پول بیشتر، یعنی انرژی پول، من میگم مصرف لیبیدوی شما، مصرف زمان شما، انرژی روانی شما میتونه تعیین کننده این باشه که شادکامی شما داشته باشید یا نه. اون مقاله رو چون خیلی زیاد بود فکر میکنم 30-40 صفحه بود تا نصفشو خوندم، حتی ترجمهش هم کردم، فکر کردم که بیام در اپیزودهایی بگم، خیلی پیچیده و دانشگاهی بود، ولی تا همین قدر داشته باشید که شیوه مصرف کردن شما از آنچه دارید، حالا روانکاوانش لیبیدو، انرژی روانی، زمان، تایم و پول، میتونه تأثیرگذار بر شادکامی شما، هپینس شما، یا ترجمه بهتری که من پیدا کردم خرسندی شما باشه. این رو هم لازمه که اضافه بکنم که اون مقاله میگفت این مقاله به این نمیپردازد که آیا مصرف شما consumption مصرف شما، شیوه مصرف شما چگونه باشد شما دارای هپینس خواهید شد. بررسی میکنه ارتباط بین این دو رو. حالا چون الان خیلی میگذره از اون مقاله، سعی میکنم از این بیشتر چیزی نگم، چون ممکنه که یه چیزی از خودم در بیارم یا اشتباه باشه. حالا چی رو میخواستم بگم؟ حالا بعد از این مقدمه، داشتم از جلوی تلویزیون رد میشدم، داشتم همزمان یک نرم افزاری رو هم یاد میگرفتم و بعدش پایان نامه و کارو همش تو اتاق و سر کامپیوتر و اینها. از کنار تلویزیون رد شدم و از اونجایی که مادر من خیلی علاقه‌مند فیلم های سینمایی هست و کلن فیلم دیدن بخشی از لایف استایل خانواده ما همیشه بوده، یعنی چه پدرم موقعی که بچه بودیم میشستیم فیلم نگاه میکردیم و خب چون آمریکا درس خونده بود فیلم ها رو میدید برای ما دوبله میکرد، حالا یعنی یه جاهای یک تفسیرهایی در واقع از فیلم به ما میداد، بخشای مهمشو. بعد از اون برادرم بود که یک فیلم باز حرفه‌ایه و من هم که اصلا باعث شد بعدن اصلا برم سینما بخونم، حالا در کنار بازیگری و در کنار دوستان بشینیم فیلم کوتاه کار بکنیم و دیگه دستیار بشم و اینها، توی پروژه های فیلم سازی که داشتیم. و خب وقتی که مشغول کارم سعی میکنم زمان هم خیلی خاکستری نگذره. زمان خاکستری یعنی یه ذره فیلم رو نگاه میکنی، میای سر کارت، میدوی بیرون، چی شد، چه اتفاقی افتاد، بعد دوباره بر میگردی تو اتاقت، دوباره میری بیرون. یه موقعی نمیدونی من الان این فیلم رو نگاه بکنم یا به کار و زندگی و درس و پروژه و و و و برسم. بنابراین من به راحتی چشم پوشی میکنم، هرچند خیلی سخته. بعضی از فیلم ها بسیار جذابن، توی اوی موقعی نقطه عطف که داستان داره شکل میگیره تو یهوی همونجا فیلم رو میبینی و خدای من چقدر سخته که برگردی بیای توی اتاقت. و یه خورده نگاه کردم این بازیگر فیلم تیکن بود، الان اسمش یادم نمیاد، تیکن، که دخترش رو مأمور CIA هست، دخترش رو گروگان میگیرن، میدزدن، میره کل شهر پاریس رو میریزه به هم، بازیگرشون بود. خودتون برید سرچ بکنید اسم بازیگر رو، حتما میدونید کیو میگم، خیلی معروفه، الان در خاطر ندارم و مثل بقیه اپیزود هم پوز نمیزنم، برم ببینم. حالا سعی میکنیم میخور ریتم رو تند داشته باشیم، بعضی دوستان خسته میشن ریتم میفته. بعد یک تصویری بود، یک سکانسی بود که اینا توی برف گیر افتاده بودند و یه نفر ناامید می شد، یه نفر گرگا پاره پوره کرده بودند، یه نفر الکل می خورد و می خندید و بقیه رو مسخره می کرد و انرژی منفی می داد و اون یکی می گفت دهنتو ببند، اون گاله رو ببند. و این قهرمان فیلم، بذارید پوز بزنم اسمش رو ببینم، آقای ویلیام جان نیسون، بازیگر آمریکایی اهل ایرلند شمالی. این آقای ویلیام جان نیسون که قهرمان فیلم بود و بازیگر نقش اول بود، بعد از اینکه دید یه نفر رو، یکی از اون افراد گروهشون رو، گرگ‌ها پاره و پوره کردند، خب یه نفر داد زد، شوکه شد و این سری نگاه کرد، گفتش که نمیخواستن بخورنش، میخواستن بکشنش. و گویی حیوانات درنده‌ای بودند که قصد جان اینها رو کرده بودند و سریعاً فکر کرد به راه حل، یعنی پیدا کرد موضوع رو. ببینید هممون وقتی یه اتفاق بد میفته، خب قهرمان فیلم و داستان که نیستیم، اینم داستانه و قهرمان ها بخشهایی از زندگی واقعی ما هستند، دقیقاً شبیه زندگی واقعی ما نیستند، دقیقاً اون نیستند، ولی میتونن بخشهایی از اون باشن و حتی الهام بخش باشند. اینجاست که داستان و فیلم به واسطه اون کاتارسیس و همدلی که ایجاد میکنه، اون این همانی که ایجاد میکنه برای ما جذابه. یعنی وقتی که یه همچین فیلمی رو میبینی، در یک شرایط سخت زندگیت قرار داری و هالیوود خیلی خوب دنبال این داستان میره، دنبال فیلم هایی که در مورد سفر قهرمان و بیداری قهرمان و جوزف گمپل بازی و اینا باشه، ولی خب به نظر میرسه که فرهنگ ما و سینمای ما یه خورده در اون یتیمش گیر کرده، این جنگ جون نمیاد بالا و بخواد نبرد بکنه و جلوی زندگی وایسه. جنگجوهای ما هم اکثرا میبینید که اجتماعی میشن، یعنی بخش شخصی کمتر ورود میکنه. یعنی اگر فیلمی هم ساخته میشه، یعنی چی؟ یعنی میجنگه که ساختارهای اجتماعی رو بخواد تغییر بده، که اونم در جایگاه خودش میشه بحث کرد، ولی من الان اون نگاه رو نمیرم. بیشتر دارم این نگاه میکنم که یه آدمی افتاده در شرایط سخت زندگیش و الان قبول دارم، حالا الان دلار مثلا 70 خورده ای تومنه، پول نیست، شرایط سخته، بعد نگاه میکنیم که یک سری افرادی احتمالاً در ساختار حالشون خیلی خوبه انگار و شرایط زندگیشون هم مهیاست، بعد زندگی ما اینجوریه و هیت هرس میخوریم و خشمگین میشیم و این خشم خب صادقانه ما رو به جایی نمیرسونه و میشه خب نقد کرد، اعتراض کرد، حرفهایی زد، ولی من به اون قسمت که حالا اصلا تخصص من نیست میشه در موردش حرف زد، ولی خیلی ها دارن در موردش حرف میزنن. من میخوام در مورد چیز دیگه حرف بزنم. من میخوام به بخشی اشاره بکنم که یونگ به اونجا اشاره کرد، بخش فردیت، بخش این که هر کس فردیت خودش رو زیست بکنه. ببینید اینم ربطی به این نداره، خیلی ها میگن که اینو میشه نگاه کرد که اونی که میخواد به فردیت به پردازه الزامن بایستی آدم پولدار اینجوری 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 باشه، ایگو ورد رو رفته باشه و زندگی مالی خوب و و و و و, و که خب هیچ وقت احتمالاً در جامعه ما خیلی یا بگیم خیلی سخت بتونه محقق بشه، ولی میتونه یک رفتگر، یک پاکبان شهرداری، یه نفر که سخت‌ترین کارها رو میکنه. روزگاری من همه این کارا رو کردم، من خودم کارگری کردم، سر ساختمون کلنگ زدم، سیمکشی کردم، یعنی کارگری تا دلتون بخواد من کردم. هیچ ابایی هم ندارم بگم من اصلا پدر بزرگم، پدر من یک کارگرزاده بود، مردی از طبقه کارگر. پدر بزرگ من یک کارگر ساده پتوبافی بود، یک کارگر ساده پتوبافی و خب از طبقه مادری بیشتر فرهنگی بودن، از طبقه مادری، البته از طبقه پدری هم. پدر بزرگ پدر من یه آدم عجیب غریبی بود، یه حکیمی بود در نوع خودش، اون موقع سواد داشت، حافظ، سعدی، قرآن، نمیدونم انواع و اقسام حکمتها رو میدانست، حفظ بود، مینوشت، کتاب مینوشت، اون موقع مینوشت برای خودش. یعنی فکر کنید که فکر میکنم سرباز رضا شاه بود، یعنی فکر کنید دیگه، یعنی پدر من متولد 1330، پدر بزرگ پدر من یعنی جدمون میشه دیگه، آره میتونه چند سالش باشه، دوره رضا شاه. و از طرف مادری خب بیشتر فرهنگی بودن و علی اصغر خان سروش عموی مادر کتاب ترجمه کرده، مادر رو ترجمه کرده، جهانگرد بودن، شاعر بودن و حالا یعنی تا حدی هم دست و بالم بسته، زیاد هیستوری خودم رو نمیتونم فاش بکنم چون دوستانی ممکنه بعدها بیان و درخواست کنن و بخوان مراجعه من باشن، تا همین حد بدونید. یعنی خواستم یک پیشینه‌ای بدم که اینجوری نبوده که مثلا وضعیت مالی یک ثروت خاندانی همینجوری منتقل بشه و ما هم بشینیم فکر کنیم که او بیا یکم فلسفی فکر کنیم، یکم بریم سراغ یونگ. نه، اتفاقا این افکار در زمان سختی های زندگی هستش که معنی پیدا میکنه. این که اون قهرمان میاد در لحظه ای که گرگ همه رو پاره میکنه میگه که بایستی زمین رو بکنیم و بریم پایین، یه نفر میخنده بابا چی فکر کردی، میمیریم هممون میمیریم، و این تا جایی که میتونه زنده بمونه سعی میکنه زنده بمونه. ببینید، یه روزی با یه دوستی حرف میزدیم، خیلی قورهای سیاسی میزد از این، از مسئولین، این اون 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 اون، و خب کاری از دست ما تا یه جاهایی بر نمیاد، تا یه جاهایی میشه اعتراض کرد، میشه متن نوشت. من خودم گاهی اوقات در کانال تلگرامی یه متن‌های انتقادی، شاید رنگ و بوی سیاسی هم داشته باشه، نوشتم، شاید دوباره هم بنویسم. تا یه جاهایی میشه حرف زد، ولی یه جای دیگه دست ما نیست. ما کارمون رو میکنیم، میایم میریم زندگی شخصی خودمون رو سعی میکنیم که به یه جاهایی برسونیم. به دوستم گفتم که ببین، انتهای این همه قور این میشه که ناامید میشی، و انتهای ناامیدی چیه؟ انتهای ناامیدی اینه که خب دیگه کارش نمیشه کرد، گیر افتادیم در زندگی. به قول یک کتابی در مورد خودکشی میگفت، میگفت خودکشی اون جاییه که تو دیگه احساس میکنی گیر افتادی و کاری از دستتو بر نمیاد، تو هیچ گونه وینیکات بهش میگفت، وینیکات بهش میگفت عاملیت، یادش بخیر، این رو تو کلاس دانشگاه با استادمون صحبت میکردیم در موردش. عاملیت، من عاملیتی دارم، من میتونم تغییر ایجاد کنم. این رو البته مسئولین خیلی خوبه که این حس عاملیت رو از شهروندان نباید بگیرن، یعنی تا جایی که میتونی دستت برمیاد بتونی عاملیت داشته باشی. من کاره‌ام، مثلا یه روزی من داشتم و پیاده رو میرفتم، دیدم این چیزایی که رو زمین هستش یه اسم عجیب غریبی هم داشتش که موتوری یا مثلا فقط رد چه، ماشین رد نشه، موتور رد نشه، نمیدونم ویلچر رد بشه. ساعت 10-11 شب من زنگ زدم شهرداری و پیگیری کردم و گفتن مرسی که اطلاع دادی. کار خودم رو کردم، کار خودم رو انجام دادم که آقا از این دوتا مانعی که گذاشتین یک ویلچر نمیتونه رد بشه، آدرس رو دادم و رفت. این یه حس عملیته. حالا وقتی که این رو از خودت بگیری، در نهایت بیفتی توی قور و اینکه هیچ کاری نمیشه کرد و ما بدبختیم و بیچاره این و اینا، آقا آخرش چیه؟ باید خودت رو بکشی دیگه، خودت رو از بین ببری. ولی خودکشی هم قبل از ضبط پادکست داشتم به این قسمتش فکر میکردم، خودکشی یک رنج غیر اخلاقی رو به کسی که دوستت داره ببین، یه سری آدم ها تو رو دوستت دارن، حالا مامانت اصلا دوستت نداره، بابات دوستت نداره، هیچ کدوم از اعضای درجه یک خانوادتون تو رو دوست ندارن، بالاخره یه دوستی داری که تو براش عزیزی، آقا برای اون زندگی کن، برای اون آدمی که دوستت داره. حالا یه دوستی اینجا حرف جالبی میزد که البته این یکم یه جاهای این حرف بوی مادر کامپلکس میده. آقا دوستی که دوست که نمیمونه، دوست امروز از فردا میره. این به نظر من ارزش دوستی و رفاقت رو این آدم درک نکرده. خدا رو شکر من خیلی دوستان خیلی خوبی دارم. وقتی که بیش از حد وصل باشی به پدر یا به مادر، بندناف وصل باشه به اعضای درجه یک، درسته که خیشاوندان خیلی عزیزن و ما هر کاری بکنیم میگن گوشت همدیگر رو بخوریم، استخون همدیگر رو دور نمیندازیم، ولی وقتی که بیش از حد وصل بشی به توی خونه و بیرون خونه نری، اون موقع دوستی رو نمیتونی شکل بدی. و وقتی دوستی رو شکل ندی، این حرف میشه که آقا دوست امروز هست فردا نیست، اصلا بیمعنیه. نه، دوستان سرمایه های اجتماعی و سرمایه های روانشناختی ما هستند. ببینید، سرمایه روانشناختی یعنی عزت نفس، اعتماد به نفس، در واقع کیفیت زندگی، چیزهایی که به صورت روانشناختی سرمایه در تو ایجاد میکنه. دوست اینها رو در تو ایجاد میکنه. دوست سرمایه هستش اجتماعی برای تو، یعنی انسانهایی تو رو دوست دارن و تو براشون مهمی، و اگر تو خودت رو بکشی، خودت رو از بین ببری، یک رنج غیر اخلاقی یک رنج غیر اخلاقی وارد کردی به کسایی که تو براشون مهمی. به قول استاد عزیزمون، متاسفانه اسمش الان یادم نمیاد، خیلی استاد عزیزی بود که اصلا وینیکات خانی رو با ایشون ما یه جورایی کار کردیم توی دانشگاه. ایشون میگفتن یه نفر اومد پیشم و مراجعم بود و میگفتش که میخوام خودم رو بکشم و بهش گفتم که ببین، گفت نه هیچ کس من براش مهم نیستم. گفت میدونستی همین الان برای من مهمی؟ بودن یا نبودن تو همین الان برای من مهمه. و هیلمن در اون کتابش که گفتیم در اپیزودهای پیشین، مرگ خودخواسته یا ناخواسته از بنیاد فرهنگ زندگی، میگه مراجع میشه بخشی از روانکاوش، بخشی از روان تحلیلگرش، بخشی از روان درمانگرش. و بهش گفتش که ببین تو برای من مهمی، تو مهمی که من داشته باشمت، تو مهمی که اینجا باشی. و ماها برای بعضی از آدم ها خیلی ارزشمندیم. حالا این نیستش که صبح تا شب در خدمت ما باشن، اونها هم گرفتاری های خودشون رو دارن. ولی من فکر میکنم بهتون گفتم، این رو با روانکاو هم داشتیم گپ میزدیم، یک رابطه مثل یک گل میمونه، مثل یک گلدون میمونه و مهمه که آبیاری بشه، بهش رسیدگی بشه، آفتاب بهش برسه، کود بهش داده بشه، آب بهش برسه، غذا بهش برسه، به اون گل، به اون گلدون. بنابراین اگر دوست تو گرفتار زنگ نمیزنه، تو حالش رو بپرس، تو بهش زنگ بزن، تو قرار بذار. یعنی من گاهی اوقات میبینم که همه آدم ها منتظرن اون یکی بهشون زنگ بزنه و اگه یه بار، دو بار، سه بار زنگ بزنن اون یکی گوشی رو بر نداره، خب اصلا این آدم سری میریم توی یک داوری که این آدم نمیخواد با من در ارتباط باشه. نه، شاید حالش خوب نیست. حالش رو بپرس. ببین وقتی رابطه نزدیک باشه واقعا طرف میگه حالم خوب نیست. یعنی وقتی میپرسی حالت چطوره، میگه زیاد ردیف نیستم. و این عالیه، و این عالیه. قرار نیست همشه بگیم خوبم، ردیفه، خوش میگذره، هی هی هی، دو بده دیسن دیراندن، دو بده دیسن دیراندن. قرار نیستش همیشه خوش بگذره. یه موقعی داره بد میگذره به طرف. اون موقع جاییه که بهش یه پیشنهاد بده، یه قرار کافه‌ای باش بذار، یه پیاده روی باش بذار، بشنو. ببین کاری ممکنه از دستت بر نیاد، ممکنه مثلا نیازمند 1 میلیارد پول باشه. حالا دیگه خیلی عددو گنده کردم، واسه من 1 میلیارد خیلیه. خب ما فقرا، واسمون 1 میلیارد خیلیه. خب و تو نداشته باشی بهش بدی، ولی همین که حاضر باشی و گوشش بکنی، همین خیلیه. و بشنوش، و نیازی هم نیست راهکارهایی بدی که سری مسئلهش حل بشه. کنارش باش، اگر هم فکری خواست سوال کن، بگو دوست داری که من مثلا یه راهی بهت بدم، یه چیزی به ذهنم میرسه، دوست داری بشنوی. و بعد اگر کمک فکری خواست کمکش کن. بعضی موقع اون طرف فقط میخواد ناله کنه، میخواد درد و دل کنه، و بشنوش. Just yesterday morning, they let me know you were gone. Suzanne, the plans they made put an end to you. I walked out this morning and I wrote down this song. I just can't remember who to send it to. I've seen fire and I've seen rain.
seen sunny days that I thought would never end. I seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you again. Won't you look down upon me, Jesus? You gotta help me make a stand. You just got to see me through another day. My body's aching and my time is at hand. And I won't make it any other way. Whoa, I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you again.
می‌خواستم در مورد روانشناسی مثبت‌گرا انگیزشی بودن، گاهی اوقات ما نیازمند نبرد هستیم، ولی فکر کردم که تداعی‌هام بذاره پیش ببره و فکر کردم در روزهایی که خودم یه خورده جنگجوم خسته است، زیادی داره یه خورده می‌جنگه، از اونور نرم افزارهای مختلف، از اونور پادکست‌ها کارامون، از اونور پایان‌نامه، مقاله، زندگی، بیپولی، مشکلات زندگی و مسائلی که وجود داره، و فکر کردم که شاید بیام اپیزودهایی در مورد جنگجو با الهام گرفتن از کتاب بیداری قهرمان درون پیرسون بگم. هممون این روزها انگار به اون جنگجوه خیلی نیاز داریم و فقط یه عبارت، یه جمله‌ای رو ازش میخونم و بعد بقیه رو میذارم برای اپیزودهای بعدی. و واقعیتی هم که وجود داره اینه که ببینید، شاید خیلی از روانشناسان، شاید برخی افراد سعی بکنند که یه چیزی بگن که جواب همه چیز باشه و نمیدونم، ولی بایسته این که بخواد زندگیتون به صورت سابجکتیو حرکت بکنه، منحصر به فرد، درونی رشد بکنه، نیازمند این هستش که شما با یکی دیالوگ بکنید، که اگر خواستید اون آدم من باشه، میتونید من رو انتخاب کنید یا هر کس دیگه. و اینه که بذارید یک بخشی رو از کتاب بیداری قهرمان درون، ترجمه خانم فرناز فرود، نوشته کارلس پیرسون و کلک آزادگان انتشاراتش هست، براتون بخونم. میگه جنگجو از محیط محدود کننده میگریزد و در جستجوی گنج سفر آغاز میکند. یعنی میبینی یه جا محدودیت بهت میده، کارته، زندگیته، حتی زندگی مشترکه که رابطت، خب پس تنگ شد بریم خدافظ، قد طلاق. نه واقعا انقدر ساده نگاه نکنید. محیط محدودت کرده، تلاش خودت رو میکنی، یه موقع نمیشه، از کارت خوب مثل که باید فاصله بگیری، سخته، ولی نیاز به نبرد داره. پولت کم میشه، پولی که تو روز داری یه خورده کم میشه، دیگه شاید نتونی اون خرچهایی که داشتی رو بکنی، مجبوری یه خورده محدودیت برای خودت بدی، مثلا میخوای اصلا کارتو تغییر بدی، نیازمند این هستی 3 تا نرم افزار یاد بگیری. و انگیزه در این زمانها خیلی مهمه، اینکه یک محدودیت زمانی به خودت بدی. یادم یک دوستی، من یک محدودیت تایمی داشتم، میخواستم سریع برم یه پروژه‌ای رو انجام بدم. خب مثلا ادوبی پریمیر رو ما توی دانشگاه به اندازه افکت گذاشتن و اینها کار کرده بودیم که بعدن دیدم بخش پروفشنال و حرفه‌ایش هستش، در واقع ادوانسشه، و ولی خب کامل آشنا نبودم. مقدماتیش رو یادم، یعنی 22 تا درس بود، هر کدوم 3-4 تا درس 7-8 دقیقه‌ای، از یک بعد از ظهر شروع کردم تا 11-12 شب تموم شد. دوستم میگفت واو مگه میشه؟ گفتم بابا خب آشنا بودم با پریمیر. میگفت باشه ولی بازم خیلیه. انگیزه، انگیزه این که من یه کاری رو میخواستم یه هفته بعد انجام بدم و هی زمان رو محدود میکردم و در سریع ترین زمان ممکن این جیه دیگه بایستی اون کار رو تحویل بدم. البته این یه موقع خیلی فشار آفرین میشه، یه هایی میبینی 10 ساعت میشینم پای پایان نامه، مغزم میترکه، انقدر فشار میارم دیگه هیچ کاری نمیتونم انجام بدم. کامل مغزه یه اصطلاحی داره، کامل خاموش میشه، آف میشه دیگه، اصلا فرسودگی ایجاد میشه و تو دیگه هیچ کاری با مغزت نمیتونی انجام بدی و یه موقعی شاید مجبور باشی کارت رو رها کنی، بری 4 تا نرم افزار، 5 تا یاد بگیری، 3 تا نرم افزار یاد بگیری که بتونی بری توی کار جدید آروم آروم شروع کنی و این نیازمند یه سختیه. و اما پس از اون سختی گنج وجود داره، پس از اون سختی گنج وجود داره، سفری که طی آن از او خواسته می شود با اژدهاهای بسیاری روبرو شود و آنها را بکشد. این قهرمانان شجاع به آرمانهای والا متعهد هستند و حاضرند جان خود را به خطر بیندازند تا از قلمرو و شرافتشان دفاع یا از ستم دیدگان در برابر ستم حمایت کنند. و در واقع میگه که ترس جنگجو چیه؟ این که من ضعف دارم، هممون ضعف داریم، دیدن ناتوانی هاش، ناتوانیت رو بایستی ببینی تا بتونی درست بجنگی. یه جاهایی تو ضعف داری و اونها رو ببین، تونستی در جهتش پیش برو، نتونستی نقاط قوتت رو رشد بده. یادم آقای محمد رضا شعبان علی میگفتن که نیازی نیست زیاد رو نقطه ضعفات کار کنی، برو نقاط قوتت رو پرورش بده. اینم یه نگاهه، یه نگاه اینم هستش که ضعفات رو ببینی و بهشون آگاهی داشته باشی، بینش داشته باشی و ایجاد تغییر از طریق هدفش چیه؟ ایجاد تغییر از طریق تلاش. و احساس بیلیاقتی میکنی، دوباره ترس خوشینه، احساس ضعف، ناتوانی و بیلیاقتی و هدفش چیه؟ برنده شدن، پیش برد راه خود و ایجاد تغییر از طریق تلاش. تکلیفش چیه؟ قاطعیت بسیار بالا، جنگیدن برای آنچه واقعا مهم است و هدیه های جنگ جو چیه؟ شجاعت، انضباط، مهارت. انضباط، خیش انضباطی مهمه. اگر یه کاری رو مثل من دیوانه وار روزی 12 ساعت برات سخت انجام دادن که واقعا دیوانه واره یه موقعی، خیش انضباطی داشته باش. و یه دوستی کار 2D آرتیست بود و طراح و نقاش دیجیتال بود که اینا بازی ها رو طراحی میکنن، میگفت مثلا ما 40 تا تسک رو بایستی در یه زمانی پیش ببریم. تسک برای خودت تعیین کن، در یک سری تسک های فعالیت های مثلا 1 ساعت و نیمه داری میری سر یه کاری، بیا روزی 1 ساعت اون کارا رو انجام بده. در 300 روز میشه 300 ساعت. خویش انضباطی مهمه و بهت مهارت میده در نهایت و شجاعت بیشتر برای رویارویی با زندگی. و تکالیفی که باید داشته باشی چیه؟ تکلیف تو چیه؟ قاطعیت بسیار بالا، جنگیدن برای آنچه واقعا مهم است. شاید بهتر باشه که بذاری یکم استراحت بدی به ذهنت، ببینید چی برات مهمه و بعد از حالا یکم فکر کردن اولویت رو انتخاب بکن یا آن چیز که علاقه است رو انتخاب بکن، بفهم واقعا چی برات مهمه و باید با قاطعیت دنبالش کن و این رو یادت نره. باز از آقای محمد رضا شعبان علی این رو به یادگار دارم، در بحث‌های توسعه فردی هست، یه کاری رو میخوای شروع بکنی، یه کار خونگی، یه استارتاپ، یه کسب و کار خونگی، یه سایت، یه هر چیزی رو، یه پادکست، یک فعالیت جدید، خیلی ها از بیرون که نگاه میکنن هیجان‌ها و احساسات تو رو ندارند، بنابراین با یک منطق خیلی دیوانوار نگاه میکنن و این جوریه که به اونجا میرسه. خیلی هم مشورت گرفتن ها خوبه، ولی بعضی از این مشورت گرفتن ها بیشتر ما رو دل سرد میکنه. پس آدمت رو بشناس، بعد ازش مشورت بگیر. فقط ببین که میخواد یه ناامیدی بهت بده، به نظر خیلی منطقی میاد حرفش، ولی به نظر فقط انگار اون هم میخواد توجیه بکنه برای اینکه یه حرکت جدیدی در زندگیش نداشته باشه. یعنی اگر از آدمی مشورت میگیری، ببین اون آدمه خودش آدمی هستش که حرکتهای نو و جدید در زندگیش بکنه یا نه همین جوری میخواد بره حالا توی یک زندگی، یک آب روونی باشه و زندگی هم تموم بشه بره. به نظر من ما برای این حداقل به تکامل نرسیدیم، یعنی اومدیم که یه کاری بکنیم. حالا بس اون موفق شوی آمریکایی نیستا، این فردیته، این که یه کاری بکنیم، یه کاری قرار از دست ما بر بیاد. هر کدوم از شماهایی که دارید اینو گوش میکنید، یه کار خاصی از دستتون بر میاد. حتی دیگه پایین ترین میگم، یک بافتنی میتونی بدوزی، این یه کار خاصه. حتی بریم سراغ عرفان شرق، به بهترین حالت ممکن میتونی جارو بزنی و میتونی باش مراقبه بکنی، میتونی یک قهوه رو خیلی خوب دم بکنی، شاید بتونی بری یک دوره باریستایی ببینی و یه ساعتی از روزت رو بری اصلا باریستا بشی و حالت خیلی بهتر از این کافه هستش که داری، ببخشید، حالت خیلی بهتر از این سازمانی باشه که الان داری کار میکنی. میبینی یه خوره ماجراجویی داره، ولی فعلا شاید در منزل جنگجو بمونیم. حادث رو هم براتون باز خواهم کرد. فعلا الان یه خورده در نبرد به سر میبرم، یعنی الان بخوام بشینم حادث بنویسم باید برم توش، باید سی که زمانی داشته باشم خودمم برم تو حادث که براتون حادث خلق بکنم. یهوی طوفان ها میاد تو زندگی و همه چی رو میریزه به هم و این میشه که تو مجبوری از حادث بیای بیرون، بری سراغ هرمس، بری سراغ زئوس، آپولو، برنامه‌ریزی بکنی. یکم سخت میشه، ولی اگر فرصتی پیدا بشه حتما روی حادث میشینم و براتون حادث رو تولید میکنم. فعلا فکر میکنم منازل جنگجو رو پیش ببریم، خیلی هم احتمالاً طرفدارهاش از طرف شما خیلی بیشتر باشه و شاید به کار زندگیتون بیاد. ها حادث هم به کار میاد، حادث نشینی هست که جنگجوی خوب بیرون میاره، اینم هست. شاید هم وسطای جنگجو به حادث هم بپردازیم. قربون شما، فعلا دیگه حرفی نیست. امیدوارم که روزها و احوالات خوشی داشته باشید و بذارید این حرف نیچه رو بگم. یه جا میگه که امید بیش وحشتناکترین شکنجه، چیز شبیه اینه. نیچه میگه امید وحشتناکترین یا بدترین شکنجه یه که انسان به خودش میتونه بده. ببینید امیدتون بدون خوشبینی هست یا نه، یعنی اینکه امید داشته باشید ولی بیهوده شاید مثبت بین بیش از حد نباشید. امید داشته باشید، شرایط رو ببینید و انتظار هر چیزی رو بکشید، ولی خودتون رو برای بدترین ها هم آماده کنید. ولی این رو بدونید بر اساس نگاه شرق، فلسفه شرق، عرفان شرق، همیشه قرار نیست چرخ گردش روزگار به پایین بگرده و شما قرار نیست همیشه در یک شرایط سختی به سر ببرید. بالاخره روزهای روشن خواهد رسید و اون افق خواهد تابید، ولی بعد از اون هم قراره باز دوباره شب بیاد دیگه. پس نه به روز عادت بکنید نه به شب، نه به بالا نه به پایین. اوه خودت تاهو شد. قربون شما، خدا نگهدار.